بسم الله الرحمن الرحیم. خار جفیق، جلسه 23، تاریخ 29/8/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. ذیل مسئله‌ای که محضر شریف علما بحث می‌کردیم، مرحوم سید رضوان خدا بر او باد تعبیری را به کار برده بودند که البته ما دیروز گفتیم این با اون چه که سید انتخاب کردند سازگاری ندارد. این که در پایان فرمود نعم لو فرض امکان و انتفاعهی بها فلهو ذالک ولا یجوز المسح بها حین ایذن. بعد از درس یکی از دوستان بحثمون احتمالی را مطرح کردند که ما همین احتمال را پسندیدیم، چون ما اون اشکال رو کرده بودیم، یعنی تنها ما اشکال نکرده بودیم، بزرگانی هم اشکال کرده بودند که گفتیم با توجه به این که سید می فرماید این رطوبت بعد الغسلات دیگه مالیت ندارد، و بعد هم ما مسئله را تکمیل کردیم و توضیح دادیم و بیان کردیم، این احتمالی که این عزیزمون در اینجا می دادن این بود که بگوییم سید فرض را برده در جایی که اون رطوبت باقی مونده امکان انتفاع به اون هست. یعنی اون بحث نداشتن مالیت یه مقوله است که سید مطرح کرده، و در ذیل مسئله را در جایی مطرح کرده که نه، صدق انتفاع و مالیت و اینها برش می شود، بنابراین سید فرض را برده اونجا که امکان انتفاع وجود داره، و اینطور نیست که ما بگیم مالیت نداره و در نتیجه عرض شود خدمتتون این که هیچ اثری برش مترتب نیست. یا تعبیری که ما داشتیم گفتیم اگر طرف ضامن شد به بدل یا قیمت، به عوض یا قیمت ضامن شد، دیگه اون چه که هست در ملک متوزی است نه در ملک بفرمایید مالک. ایشون این احتمال را دادن که سید فرض را عوض کرده باشند. ما هم مخالفتی با فرمایش ایشون نکردیم و جلالت شأن سید هم شاید چون این اقتضایی را داشته باشد که وجه درستی برای فرمایش ایشون بتونیم پیدا کنیم. عرض شدم خدمتون یه بحثی مطرحه، گرچه من از در لابلای بحث دیروز مطرح کردم محضر دوستان، ولی حالا اجازه بدید کمی بیشتر توضیح بدیم. تحت عنوان حق اختصاصی مالک، یه عنوانی است و جاش هم همینجاست که مطرح بشود. عرض کردم دیروز مثالم زدیم، ولی امروز کمی تفصیلی تر مطرح میکنیم. سوالی در اینجا مطرح است. سوال این است که اگر ما حکم کردیم که عرض شود خدمتتون این که به تلف حکم کردیم، گفتیم این آبی که آقا وضو گرفته در حکم تلفه و منتقل شد به بدل یا قیمت، عرض شود خدمت شما بین که آیا برای مالک حق اختصاصی باقی میماند یا برای مالک حق اختصاصی باقی نیماند. مثال روشنش هم این بود که اگر چیزی از اون چه ما تلف کرده این باقی موند، آیا می شود گفت که مالک حق اختصاصی دارد؟ یعنی علاوه بر این که بدل از من می گیرد، عرض شود خدمتون، چه قیمت و چه مثل، آیا اون چرا که من تلف کردم اگر اجزایی از اون باقی موند مالک حق اختصاصی در اینجا دارد که به مالک داده بشود، عرض شود در این حال که مالیتی هم مثلا ندارد، یا اینکه حق اختصاصی برای مالک نیست؟ مثالش هم دیروز از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی استفاده کردیم که اگر کسی کوزه شخصی را شکست، ظرف سفالی کسی را شکست، و ما گفتیم این فرد متلف ضامن قیمت اون هست، حالا یا مثل اون، آیا تکه هایی که خرد شده و الانم مالیتی ندارد بعد از شکستن باقی میمونه، مالیتی هم نداره، آیا به مالک کوزه به عنوان حق اختصاصی مالک برمیگردد، یا این که نه، این آقای متلف میتواند اینا را تو کیسه جمع کند و ببرد؟ حالا این که متعرض شدم چون شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطلبی مطرح کردند، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطلبی که مطرح کرده اینه، حکم کرده به وجوب رد عوض، یعنی گفته عوض را باید رد کرد به مالک، چه مثل چه قیمت، عرض شود خدمت شما به این که و بنابراین این نکته را فرمودن، اون مواد و اجزای باقی مونده از مال هم به مالک برمیگردد. این نظر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست، ولو مالیتی هم در نزد عقلا ندارد، چون جناب شیخ انصاری حق اختصاصی برای مالک خواهده. پس روشن شد برای فضلا. البته جناب شیخ انصاری عرض شود خدمتون بعد از این که میگه ضامن متلف چه مثل چه قیمت، حرفش این است که اون خرد و ریزا و امثال ذالک ولو قائل است این که مالیت نداره، ولی میگه مالک حق اختصاصی داره و به مالک برمیگرده. خب ما می نظر از دتالی رو میخوایم تایید کنیم دیگه. حالا شیخ انصاری است، باید حرفش اجازه میفرمایید نقل کنیم در حد نقل کلام شیخ، ولی ما نظرمون این نیست. اما به نظر میرسد سیره عقلا همطور که آقا هم فرمودن و مبدای عقلا این است که چنین حق اختصاصی برای مالک ثابت نیست. دلیلش هم اینه که شما کل اون چرا که بالاخره طرف به عنوان کوزه داشته، الان من ضامن مثل یا قیمت اون هستم دیگه. این که شما میفرمایید یه حق اختصاصی یعنی خردریزش هم مال او، علاوه بر این من کل قیمت کوزه را هم بدم یا مثل اون کوزه را به طرف تحویل بدم، هر شود خدمتون، چون رد بدل در نزد عقلا، هر شود همطور که دیروز هم عرض کردیم، گرچه بعضی از دوستانمون قبول نکردن، گفتیم معاوضه قهریه است، اگر به عنوان معاوضه قهریه شد، با این معاوضه اجزا هم تو همین معاوضه داخل می شود، اجزا که دیگه تافته جدا بافته نیست، این به جای اون، تمام. حالا این شکسته شده، ریز شده، هرچی شده، اینا همش برمیگردد به مال متلف اگر خواست استفاده کنه به دردش خورد. اگر شما به جای این به عنوان معاوضه قهریه کلن یه ظرف دیگری را بهش میدید، آب را بهش میدید، قیمت را بهش میدید، دیگه وجه ندارد که ما در اینجا مطرح کنیم که حق اختصاصی مالک و به مالک برمیگرده و داستان از این فرار. بنابراین در ما نحن فی، خلاصه کنم محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام، اگر مالک آب عرض شود خدمتون می که از شخص متوضی، با این فرضی که ما گفتیم ضامنه، اگر مالک آب از شخص متوضی طلب کند رطوبت باقیه را که به او برگرداند، سوال شما اگر حرف ما را قبول کردید از دیروز تا الان، هل یحق المالک ان یطلب من المتوضی که باقی مونده رطوبت را برگرداند یا لا یحق له؟ بفرمایید. ما هم فرمای شما را تایید.
این عقبت و خسارت آدم، خسارت میتونه مالش بشه بقیه، اما عقبت
دیگه. بله درست همین عرض کنم، بله درست. ما هم معاوضه را گفتم، بلکه شخص متوضی کاملا تو ذهنتون بمانه، شخص متوضی میتواند با اون مسح کند چون به اون منتقل شده، عرشبت به جایی برای اشکال باقی نیماند. لذا عرشبت خدمتون این که این هم راجع به این قصه. حالا شاید این فرمایش عزیزمون که دیروز فرمودند که سید مورد را برده در جایی مطرح کرده که مالیت داشته باشه و امثال ذلک، میخوام عرض بکنیم به سید که اگر ما قائل به معاوضه قهریه شدیم، یعنی آمدیم یه لیتر آب مصرف کردیم، به شما که دیروز این اشکال رو مطرح کردید عرض میکنم، اگر ما یه لیتر آب مصرف کردیم و الان کل این یه لیتر آب را من ضامن شدم مثلا و قیمتا به طرف برگردونم، آیا جایی هست که ما دیگه این مسئله را مطرح کنیم که اگر امکان انتفاع برای مالک وجود داشته باشد برگردوند به مالک؟ فرض اینه که ما معاوضه را درست کردیم. اون فرمایش شما در یه فرضی درسته، در فرض این که سید میگفت مالیت ندارد، شما بفرمایید ممکنه این مالیت داشته باشد، ولی در این فرضی که ما مطرح کردیم که من مطلف، من متوضی در مقابل کل اون چه که مصرف کردم و نکردم، یعنی اون آبی که وضو گرفتم و این رطوبتی که باقی مونده، من در مقابل همه اینها ضامنم، دیگه جایی باقی میمونه که بگیم اگر یک گوشش برای مالک قابل انتفاع، حق اختصاصی مالک برگرده به اون؟ اونجا ما دیروز عرض کردیم اون حرف با این حرف سازگاری نداره. فقط اون بخش فرمایش شما درسته که اگر رو مالیت و عدم مالیت تکیه کنیم یه بحثیست، ولی اگه بحث زمان قهری را مطرح، چی؟ معاوضه قهری را ما مطرح کردیم و گفتیم ضامنه، میگم یه لیوان آب من مصرف کردم، اینم یه لیوان، حالا این رطوبت باقی مونده قابل انتفاع برای مالک هست، قابل برای مالک نیست، اون یه بحث دیگریست. مگر اینکه شما تفکیک کنید بگید شما ضامن اون بخشی هستید که مصرف کرده، اونی که نکرده، اینم آیون تفصیل ندادن. تمام. مسئله ششم دقت بفرمایید، این مسئله خوبی است، شاید مبتلا به هم هست. مع شک فی رضا المالک،
استاد این بحث آیا طلب مثلا به ملکیت میدونن یا
پرداخت مثلا آمد، چون متوجه نشدن فرمایش
طلب میشه
چون ضامنه، نه یعنی همین که ما گفتیم فهو و لهو زامن، یعنی این ضمانت آمد به گردن من عهده‌دار اون شدم دیگه. گفتم دیروز، گفتم تو وسط مرگی که الان چیزی پرداخت نکرده، همین که من در مقابل اون ضامنم دیگه من مالک اون شدم. مع شک فی رضا المالک، این نکته خوبیست. لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلا بد فیما اذا کان ملکا للغیر من الاذن فالتصرف فیه صریحا او فهما او شاهد حال قطعی. خب مسئله سید خیلی روشنه، خدا توضیحاتی داره که عرض میکنه. میگه اگر کسی در رضایت مالک شک کرد که آیا مالک راضی هست که من در این مال تصرف کنم، وضو بگیرم و امثال ذلک، سید می فرماید مع شک فی رضا المالک لا یجوز التصرف. اگر تو شک داری که آیا مالک راضی هست یا راضی نیست، حق تصرف ندارید. و یجری علیه حکم الغصب، یعنی اگر بخوای تصرف کنی تو می شوی بفرمایید غاصب. پس چکار کنیم؟ فلا بد ناگزیریم فی ما اذا کان ملکا للغیر، اگر آبی ملک دیگری بود در فرض مثال، من الاذن فی التصرف فیه صریحا، یا شما اذن صریح باید از ناحیه مالک دریافت کنید که بتون اجازه بده بگه ابحت لك التصرف فی هذا الماء للوضوء مثلا، اینطوری با این صراحت، او فهوا از طریق اولویت که الان مثالاش خدمتتون عرض میکنم، از طریق فهوا، اذن فهوا احساس بکنم چون که صد آمد بفرمایید 90 هم پیش ماست، او شاهد حال قطعی که مثالش باز خدمت آیون میزنم، بگه در یکی از این سفر یا مالک باید اذن صریح بدهد یا از فهوای کلام مولا من این مطلب را استفاده کنم که میتونم تصرف کنم به طریق اولویت، یا شاهد حال قطعی که منتظر بمانی تا مثال بزنم. برای توضیح این مسئله برهانن استدلالن بخوایم وارد بشیم، این است که رضایت مالک گاهی حالت سابقه متیقنه ای ندارد. من راجع به رضایت مالک حالت سابقه متیقنه ای ندارم و گاهی مسبوق به رضایت است. ما در هر دو شقش خدمت علمای اعلام مطرحه. پس یک، اونجایی که حالت سابقه نسبت به رضایت مالک ما نداریم. دو، اونجایی که حالت سابقه ما نسبت به رضایت مالک داریم منتها خودش شقوقی پیدا میکنه. اونجایی که ما حالت سابقه نسبت به رضایت نداریم، یعنی بنده و آقا هیچ ارشواتنده تو رفیقیم با هم، دوستیم با هم، اما اینکه اجازه داده باشد به من تصرفی در این بکنم مسبوق به سابقه نیست. این از موارد مسلم در فقه ماست، ارشوات خدمتون، که جواز تصرف در مال غیر و شرطیت برای حلیت، شرطیت برای عدم حرمت منوط به رضایت مالک است، اونم انتیبه بفرمیدا نفسه. پس جایی که مسبوق به رضایت مالک نیست، راهکار برای ارشوت جواز تصرف، راهکار برای حلیت، راهکار برای عدم حرمت این است که رضایت مولا را، مالک را شما جلب کنید تا بتونید درش تصرف کنید. بلکه حتی میتوان این تعبیر را به کار برد و آن اینه که حرمت تصرف در مال غیر و ملک غیر بدون اذنش از مسائل متفق علیه در فقه ماست. حتی در سایر ادیان میشود این ادعا کرد و بنای عقلا بر این مطلب هست که بدون اجازه در ملک دیگری بفرمایید نمیشود تصرف کرد. و لذا بعضی از بزرگان ما فرمودن این من ضروریات دین که آقا میشود در ملک غیر بدون اذن تصرف کرد، میگن نه، و هازا من ضروریات دین، هازا من سیر و بنا و غلا، هازا من ضروریت الادیان، هازا من مسلمات الفقه، از این تعبیرات به کار برده میشه. بنابراین نمیشود ما با آبی که ملک دیگری هست وضو بگیریم، با آبی که ملک دیگری هست غسل کنیم و انواع دیگر تصرفاتی که معمول هست در جامعه ما. خب یک، گفتیم این ضروریات هست، ضروریات دین هست، مسلمات فقه هست. دیگه چی؟ دیگه به مقتضای استصحاب. خب استصحاب یعنی چی؟ ایو الفضلاء المعاصرین توضیح بیدا، یقین سابق شک لاحق. یقین سابق چی بودا؟ که من حق تصرف الان شک میکنم، از شک و فیرز الماله شک میکنم که آیا راضی هست یا راضی نیست، استصحاب میکنم بقای عدم رضایت مالک و بنابراین تا رضایت مالک را جلب نکنم حق استفاده از این مال را ندارم. علاوه بر تمسک به استصحاب، علاوه بر، چون این نکته میگن غیر از این که به ادله بپردازیم ببینیم اصل در اینجا چه اقتضا میکند، اصل استصحاب در اینجا اقتضا میکند به استصحاب. روایاتی هم داریم که نمونهش همون روایاتی است که قبلا هم به مناسبتی محضر شریف علمای اعلام عرض کردیم. سه تا روایت هم من عرض میکنم، تقریبا همونایی است که خوندیم، منتها الان شاید یه تفاوت و مای جزئی داشته باشه، شاید هم نداشته. موثقه سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله قال صلى الله عليه واله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبه نفس من، یعنی که طیب نفس داشته باشد، یعنی رضایت کامل. وسائل جلد 3 کتاب صلات باب 3 از ابواب مکان مصلی حدیث 1. 2 روایتی است از توحف العقول، این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبه الوداع، در خطبه وداعشون فرمودن ولا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفس من، اینم مؤیدونه، پس اصل همون حرمت تصرف است مگر با رضایت. وسائل جلد 3 کتاب صلات باب 3 از ابواب مکان مصلی حدیث 3. در توقیع مبارک هم وارد شده فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذن من، اینم باز وسائل جلد 6 کتاب زکات و خمس باب 3 از ابواب انفال و ما یختص بالامام علیه السلام حدیث 6. تفاوتی که بین این سه تا روایت وجود دارد این است که واژه بتیبت نفس من یا انتیب نفس من در دو تا روایت اول یعنی موثقه سماعه و تحف العقول وجود داشت، اما اون چه که از توقی نقل کردیم تیب نفس توش نبود. عرشبت لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذن مالک، و ظاهرش این است که به قرینه اون دو تا روایت اذن در توقی مبارک هم باید کاشفیت از تیب نفس و رضایت نفس داشته باشد. چرا این مطلب را خدمت علمای اعلام عرض می‌کنیم؟ زیرا اگر اذن کاشف از تیب نفس نباشد، چون این اذنی که علم یکن شیئن، یکی از دوستان فاضل میتونن تصویری برای این مسئله داشته باشن که اذن باشد ولی انتیبت نفسه نباشد. آفرین. طرف را مکره کردن که بیا بگو مثل شیر مادر حلال، اونم میگه مثل شیر مادر حلال، ولی در دلش که شیر مادر حلال نیست، تیب نفسی در کار نیست. ما میخوایم بگیم در توقیع مبارک که اذن مطرح شده تیب نفس مطرح نشده، به قرینه اون دو تا روایت این اذنم مطلق اذن بفرمایید نیست، ولو ان اکراهن طرف انزاده باشد کافی نیست. لذا اون قید تیب نفس یعنی یحمل المطلق علل بفرمایید مقید، یعنی این روایت آخر مطلقه، اون دو تا روایت مقیده، اذن ان تیب نفس به مقتضای حمل المطلق على المقید بگیم اینی هم که تیب نفس ندارد مقصود تیب نفس است. بنابراین منافاتی بین این روایت اخیره توقیع حضرت که درش تیب نفس آورده نشده و بین اون دو تا روایت که تیب نفس درش آورده شده عرشبت وجود ندارد. خب حالا فرمودن عرشبت خدمتون یکی از این سه چیز شما نیاز دارید تا رضایت مالک را به دست بیارید: اذن صریح بفرمایید، اذن فهوایی، شاهد حال قطعی. مثالاشو دقت بفرمایید علمای اعلام. اذن صریح که دیگه همون تیب نفس هم درش در بیاد این است که ابحت لک التصرف، که عرض کردم اکراهی هم در کار نباشه، ابحت لک التصرف فی هذا الماء، من اجازه تصرف به جناب عالی دادم در رابطه با این آب. وضو میخوای بگیری، غسل میخوای بکنی، ظرفات میخوای بشویی، لباسات میخوای بشویی، غسل کنی، هرچی. یا میگه انتفع به، استفاده کن، بفرمایید مال خودتون ها، بفرمایید استفاده کنید در وضو و امثال ذلک. این اذن صریحه دیگه، شک و ریبی هم درش نیست. فهوا چطوریست؟ میگن فهوا از طریق اولویت ما میفهمیم. اگر احیانا مالک به من اجازه داد که من این آب را بریزم، گفت آیا آبا را بریز، دستور داد، گفت که طوری نیست این آبا را بریز. اگر به من اجازه داد که من آبها را بریزم، گفتن به طریق اولا چنین اجازه وجود داره که اگر من خواستم با این آب فرمیدا وضو بگیرم بتوانم وضو بگیرم. اگر کسی راضیه که کل آبش، البته کسی یه حاشیه میزد اینجا، گفت بعضیا که متدین نیستن میگن حاضرین مالمون را بفرمایید بخورن ولی یه متدین نخورد، اونا دیگه اوضاعشون با کرام الکاتبینه. وگرنه اگر کسی احیانا اجازه داد که من این آب را تلف کنم و بریزم، حالا من نخواستم این آب را بریزم، گاهی از اوقات امر مولویه بریز یه بحث دیگه هست، میگه نه الان چون میخوایم بریم عرشبت این آب را بار خودمون نکنیم ببریم دیگه، همینجا بریز. خب این آقا میگه پس حالا که بنا شده ما این آب را بریزیم چکار کنم؟ ما یه موضوعی هم باش بگیرم. میگن اذن در تلف به طریق اولا دلالت میکند که تو میتوانی با این آب بفرمایید، اینم بهش میگن اذن فهوا، یعنی به طریق اولی. مهمان مهمان میرسم، اون شاهد حال قطعی مال مهمانه، شاهد حال قطعی هم مال مهمانه که مثالش عرض میکنم خدمت. اما عرض شد خدمتون شاهد حال قطعی، شاهد حال قطعی اینه آقا بی احتیاطی کردن ما را نهار دعوت کردن، البته یه بارم دعوت کردن ما موفق نشدیم، بی احتیاطی کردن ما را دعوت کردن. اگه ما را دعوت کردن دیگه معناش این است که تصرفات معموله برای ما بفرمایید جایزه، ما میتونیم از آب شیر خونشون استفاده کنیم، وضو بگیریم، صورتمون آب بزنیم و امثال ذلک. این شاهد حال قطعیه، یعنی آقا مهمون که دعوت کرد نه حق آب خوردن ندارید، حق وضو گرفتن ندارید، خب چه مهمون دعوت کرده نیست. شاهد حال قطعی عرض شود خدمت شما به این که کاشف از اینه که صاحب خانه راضی به تصرفات دستشویی بره، طرف وضو بگیره و امثال ذالکی که مطرحه، که مرسومه که مهمان معمولا چنین تصرفاتی در مال صاحب خانه میکنه. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون یه نکته مطرح میکنن، میگن این کلمه قطعی که در اینجا جناب سید رضوان خدا بر او باد به کار بردن، مقصودشون حجت معتبر است. این کلمه قطعی که در اینجا مطرح کردن مطلق حجت معتبر هست، حالا بیانه ای برای انسان قائم بشود، اماره قائم بشود، چیزی که به عنوان حجت بفرمایید معتبر محسوب میشود همین مقدار برای شما کافی است. قطعی یعنی حجت المعتبره، عرض شود خدمتون. لذا این که حالا الزاماً کلمه قطعی به اون معنا در مقابل حجج معتبر قرار بدین نیست، به گونه ایست که شامل حجج معتبر و امثال ذلک، یعنی اگر اطمینان انسان پیدا کرد ولو قطعی نیست، این اطمینانم حجت عقلاییست و مردم در امور معاششون و زندگیشون از همین اطمینانها استفاده می کنن. و هاکزا در اذن سری و هاکزا در فتوا، در فهوا که همون حجت معتبره بیانه و امثال ذلک برای من قائم بشود کافیست. یعنی اگر احیانا دو نفر آمدن از طرف شخص گفتن آقا اجازه فرمودن، حالا اذن سری از خودش من نیدم، ولی دو نفر آمدن یا غلام طرف آمده به من میگه آقا فرمودن بفرمایید، همینا برای من کافیست دیگه، بر اساس اینها عمل میکنم. این یک فرض، ببینیم یاد تو رفته تا الان من چه گفتم یا نه. اون یک فرض کجا بود؟ آه یه چیزی تو ذهنتون هست درست تر بفرمایی دارم؟ مسبوق به رضایت مالک نیست، گفتیم هر جا مسبوق به رضایت مالک نباشد ما نیازمندیم به این که یا اذن صریح داشته باشیم یا فهوا یا شاهد حال قطعی، با اون توضیحاتی هم که عرض کردیم، دلیلم بیان کردیم، سیره عقلا بیان کردیم، عرض شبد محضر شریف به سه تا روایت تمسک کردیم، به استصحاب تمسک کردیم، مسبوق به رضایت قبل ما نیستیم، باید احراز کنید رضایت مالک را به یکی از این صوری که بیان کردیم. اما اگر مسبوق به رضایت مالک هست، خود این هم شقوقی پیدا میکنن که خدمت آقایون عرض کنم. اونجایی که حالت سابقه دارد رضایت مالک، یعنی روزی روزگاری مالک راضی بود، یه فرضش این است که میدانیم مالک راضی به این تصرف شخصی است، این لیوان آب مالک راضی است، عرض شود خدمتون این که منتها این مربوط به دورانی بوده که ما با هم رفیقم بودیم، دایره رفاقتمون هم خیلی قوی و محکم و استوار بوده و تو عالم رفاقت طرفم راضی بوده که ما این تصرفات را انجام بدیم، اذنم داده بوده وضو بگیریم، غسل کنیم، امثال ذلك، تن جمعی تصرفات انجام بده. یه مرتبه سوء تفاهمی شد بین ما با این بزرگ مالک، رفاقت به هم خورد. پس ما یه زمانی با هم رفیق بودیم، از نایه مالک در تصرفات مجاز بودیم، حالا رفاقت از بین رفته، الان رفیق نیستیم با هم. میخوام از شما سوال کنم، استفاده کنم از محضرتون، ببینیم چطوری مطلب رو میرسونید. و الان شک من میکنم، الان من شک میکنم که آیا حالا که بفهم، حالا که رفاقت نداریم، آیا اون رضایت قبلی که داشتم با قوت خودش باقی هست یا باقی نیست؟ افتونا بذالک، افتونا بذالک. نگفتید ابتداءنم همین به ذهن میاد، ابتداءنم همین به ذهن میاد، ولی یه احتمال دیگری هم وجود داره. شما بفرمایید، حالا هر کسی میخواد حرف بزنه بزنه، ولی ایشون میخوان چیزی بگه. یعنی چی؟ استصحاب و دلیل لفظی که با هم یکی هم اینجا. نه الان دعوا سر استصحاب و دلیل لفظی نیست، ما دعوا رو نبردیم اونجا. سوال این است که روزی روزگاری صداقتی بین ما بوده و من راضی بوده، مالک راضی بوده به تصرف، الان این صداقت از بین رفته، عرض شود خدمتون این که آیا می شود در این مال تصرف کرد یا نه؟ آفرین، من همین رو دنبال. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دیگه این تفصیل آقا رو هم نمیدن، من همین تفصیل رو میدم. مرحوم آیت الله خویی میگه لا شبهته، خیلی عجیبه به ظاهر، میگه لا شبهته این که این آقا میتواند استصحاب کند اون رضایت قبلی را و بر اساس اون وضو بگیرد. خب ما میگیم به آیت الله خویی که این به تعبیر آقا، ما ادله‌ای داریم که باید رضایت را جلب کنیم و الان ما شک داریم در این که آیا طرف راضی هست یا راضی نیست. لذا من معتقدم همطور که آقا فرمودن، حرف ما را هم گوش بدید، فرمایش آقای خویی خیلی روشنه، امشب نگاه کنید به تقریراتشون نگاه کنید، اصلا ایشون تأمل هم نکرده، صریح مرحوم آیت الله خویی میفرماید شبهه‌ای نیست که در این آقا میتواند بفرماید چیکار کند، وضو بگیرد. همچنان من میگم اینجا باید قائل به تفصیل بشیم، با من باشید یه لحظه. تفصیل بین چی و چی ایها الفضلا؟ تفصیل بین این که آیا اون رضایت مبتنی بر صداقت بوده، چون من رفیقش بودم رضایت داده، یا نه این آقا به هر کسی رضایت میده که از آبش بفرمایید وضو بگیرن. این صداقت ما هم یه چیزه هر صورت کنار اون قرار گرفته، اینطور نیست که به عنوان علت تامه باشد که امر یدور و مداره، اگر بود بود و اگر نبود نبود. من حد میزنم شاید فرمایش بزرگی مثل مرحوم آیت الله خویی که به این صراحت میفرمایند که نه آقا میتواند اگر قبلا اجازه داده بوده بهش راضی بوده، الان و صداقتی هم بینشون بوده الان هم باز چست، من خدمتیشون عرض میکنم، میگم حتما باید مربوط به اون جایی باشد که صداقت نقش حاشیه‌ای داشته باشد، نه نقش اصلی و اساسی. ما گاهی از اوقات آقا به خاطر اینکه من باش رفیقم اجازه میده در این آب تصرف کنم، خب این معلومه که اگر احیانا صداقت از بین رفت بفرمایید اذنم از بین میره، ولی گاهی از اوقات نه، دائر مدار صداقت نیست، صداقت هم در این وسط هست، خیلی ها هستن ما تو جامعه خودمون زیاد میبینیم، شما هم شاید حتما زیاد دیده اید که بعضیا یه روزی رابطه هاشون قطع میشه، میگن آقا در این حال که حالا با شما خیلی خوب نیست، اونجا رو میگه طوری نیست. حالا این رفاقت ما خیلی لطمه به این مسائل نمیزنه، ما نگاهمون خیلی بفرمودا بلندتر از این حرف هاست، اینا توجه فرمودا وسیع‌تر از این حرف هاست. این تو جامعه ما ملموس محسوس، یعنی همه چیز را افراد گره نمیزنن به صداقت یا عدم صداقت، رفاقت یا عدم رفاقت. من عرض میکنم توجیه فرمایش مرحوم آیت الله خویی اینه، وگرنه اگر ما باشیم لوخلیه و طبعا حرف ایشون را میزنیم، نه حرف سید را میزنیم، که شک در رضایت موجب میشود که انسان چکار کند؟ رضایت مالک را جلب کند. فرمایش ایشون را هم به برجای بکنیم که بفرمایید صداقت نقش کلیدی در رضایت اولیه نداشته است. و صلی الله علیه. اون فرض دومش باقی مون کرده. بله آقای خویی هم اصلا منتظر بودن نظر از اتا.
چون فرض بس شکه، از ما احراز که نمی کنیم.